بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مقدمات حکمت بود که حکیم بودن مولا سبب بشود که بگیم مطلق مراده. اول مقدمه این بود که در مقام بیان باشد و قید نیاورد. کشف میکنیم بر این که مطلق تمام موضوعه. مقدمه دوم این بود که قرینه بر خلاف نباشد، و الا اگر قرینه بر خلاف باشد مسلماً دیگه مطلق نیست. دیروزم درباره انصراف سخن گفتیم، عرض کردیم انصراف علا قسمین، انصراف بدوی مضر به اطلاق نیست، اما انصراف مستمر و دائم مضر بر اطلاقه. امروز وارد می شویم مقدمه سوم، المقدمة الثالثة، انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب. عنوان اینه، انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب. گاهی از اوقات متکلم که سخن میگوید در مقام تخاطب یک فردی متیقن است، هم در ذهن متکلم که جای بحث نیست و هم در ذهن مخاطب. مثلا مولا گفته است احل الله البیع، فرد متیقن این است که ایجابش قبل از قبول باشه. اول بگد بعتو، بعدن بگد قبلتو. و اما عکس، اول مشتری بگد قبلتو، این بگد بعتو، این فرد متیقن نیست. میگن اگر بخواهد اطلاق منعقد بشود، یعنی همه افراد یکسان باشند، باید در مقام تخاطب فردی متیقن نباشد، و الا اگر فردی متیقن شد این مضر به اطلاقه. چرا؟ چون متکلم حکیم است، حکیم باید تمام مراد را بگد. خب تمام مراد را گفته به نام فرد متیقن. مگر متکلم حکیم نیست؟ حکیم باید تمام مراد را بگد تا اخلال به غرض نکنه. خب تمام مراد را گفت. چطور گفت؟ فردی متیقن شد بین متکلم و مخاطب، این کافی در مقام بیانه. مگر شما نمیگید متکلم در مقام بیان باشد؟ بیان تمام المراد. آقای پاکستانی چی گفتم؟ بیان تمام المراد. متکلم تمام مراد را گفته به نام فرد متیقن. قایت ما فی الباب تصریح نکرده است که این تمام المراده، به وصف تصریح نکرده، اما موصوف را گفته، ذات مراد را گفته متیقن. قایت ما فی الباب وصف او را نگفته، نگفت که ایها المخاطب هذا تمام المراد. اگر بخواهید این مطلب را در قالب اصطلاح بریزید، باید بگید تمام مراد را بالحمل الشایع گفته، اما تمام مراد را به حمل اولی نگفته که آقا هذا تمام المراد. بنابراین متکلم در مقام بیان اخلالم به غرض نباید بکنه. این آدم هم تمام مراد را گفته که قدر متیقنه، تمام مقصود را گفته، اخلالم به غرض نکرده، غایت ما فی الباب وصف را نگفته که انه تمام المراد و به اصطلاح فلسفی تمام المراد را بالحمل الشایع گفته، اما بالحمل الاولی نگفته انه تمام المراد. اونیم که لازم هست تمام المراد را بالحمل الشایع بگد گفته. قدر متیقن بینهما فی مقام تخاطب. این حاصل فرمایش آیا آخوند است در کفایه. اگر سطر کفایه را ببینید با این تعبیرهای من کفایه حل میشه. میگه تمام مراد را گفته ولو نگفته است انه تمام المراد. این همون است که گفتم موصوف را گفته، وصفش را نگفته، بالحمل الشایع گفته، بالحمل الاولی نگفته. این فرمایش آقای آخوند. خدمتشون عرض میکنیم که دو تا اشکال کلام ایشون دارد. اولا متکلم حکیم است، باید تمام مراد را بگد، خودش بگد یا مخاطب هم بفهمد که این تمام المراده، خودش بفهمد تمام المراده یا مخاطب باید بفهمد که انه تمام المراد. مخاطب که در اینجا نفهمید، مخاطب یک فردی را فهمید قدر متیقن، اما هنوز شک دارد که آیا فرد متیقن تمام المراد است یا بعض المراد. پس متکلم اگر بخواهد به این اکتفا کند، به قدر متیقن اکتفا کند، اخلا به قرضه. یه مثالی عرض کنم. یه فردی بود گفت من با یک لا مذهبی مباحثه کردم، طوری محکوم کردم که خودش هم نفهمید. گفتم این که هنر نیست که محکومش کردم ولی خودش هم نفهمید که چطور محکوم شده. محکومیت این است که او بفهمد انه محکومان. اینن حرف آیا خون بلا تشبیه همینه. میگه تمام المراد را گفته ولی نگفته است که هازا تمام المراد. میگیم باید تمام المراد را بگد و مخاطبم بفهمد که انه تمام المراد. مصداق را فهمید اما صفت را هم باید بفهمد که انه تمام المراد. و الا اگر صفت را نفهمد مردد خواهد بود که آیا فرد متیقن مراده یا اعم مراده. حتی اونجایی که قبل تو اول باشد به تو بعدن باشد. بناءً علی هذا ما باید در مقام تکلم مخاطب را در نظر بگیریم نه خودمان را. خودمان فهمیدیم که این تمام المراد است و گفتیم، اما هنوز متکلم در حال شک و تردید است که آیا فرد متیقن تمام مراده یا فرد متیقن بعض المراده. اگر او شک کرد شما باید او را از شک در بیاری و در نیاوردی. او تمسک به اطلاق خواهد کرد و حال اینکه اطلاق مراد شما نیست. بگو او تمسک به اطلاق خواهد کرد و حال اینکه اطلاق مراد شما نیست. پس تو به غرض اخلال کردی. تکرار کنم، چون مخاطب تمام نفهمید که این فرد متیقن تمام المراد است یا نه، بگیم تمسک به اطلاق خواهد کرد و حال اینکه اطلاق مراد شما نیست قهرن به قرض خود اخلال ورزیدی. این مطلبی که من عرض کردم به این واضحی اصلش مال مرحوم آیت الله حائری است. آقای حائری مؤسس حوزه کتابی دارد به نام درر الاصول، در جلد دوم به اینجا که میرسد این بیانشه. البته عبارات درر کمی مشکلتر، این بیان من بیان آسانتر. برگردیم اشکالمون را عرض کنم خدمتتون که کوچکتر بیان کنیم. یک، خراسانی گفت تمام المراد را گفت ولی به مخاطب نفهمون که این تمام المراده، پس تمام المراد را گفته. شما از متکلم چه میخواهید؟ تمام المراد را بگه. در جواب گفتم تمام المراد را بگه این کافی نیست، باید مخاطب را هم حالی کند که این تمام المراده و مخاطب هنوز در شکه. قهرن اون سه مطلب را بگو. مخاطب تمسک به اطلاق خواهد کرد، خواهد گفت حتی قبل تو قبل باشد اشکالی نداره، و حال اینکه اطلاق مراد شما نیست پس اخلال به قرض کرده. که اگر اعتماد به قدر متیقن کنی اخلال به قرض کردی. چرس کردم اگر اکتفا به قدر متیقن کنی اخلال به قرض کردی، چون مخاطب تمسک به اطلاق خواهد کرد و حال اینکه اطلاق مراد شما نیست. این اولا. و ثانیاً اگر چنینه لا فرق بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در خارج از تخاطب. اشکال شما، بیان شما در هر دو جاریه. چه گفتید؟ گفتید متکلم تمام مراد را گفته. خود چه فرق میکند تمام مراد را در مقام تخاطب بگن یا خارج از مقام تخاطب؟ خارج کدوم؟ در مقام سخن گفتن قدر متیقنی نبوده، ولی بعد از آنی که متکلم و مخاطب از هم جدا شدن در ذهن مخاطب یه قدر متیقنی تولید شد. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مضره، قدر متیقن در خارج از مقام تخاطب هم مضر. چرا؟ میگید متکلم تمام مراد را گفته. چه فرق میکند در در مقام تخاطب بگد یا خارج از مقام تخاطب بگه؟ میگید متکلم تمام مراد را گفته. خب میگیم در مقام تخاطب گفته، در خارج از مقام تخاطب هم گفته. و حالون که بگید دنبالش، و حالون که اگر قدر متیقن در خارج از مقام تخاطب مضر باشد دیگه نمیشود به اطلاقات تمسک کرد. دیگه نمیشود به اطلاقات تمسک کرد. چرا؟ از ما من اطلاق که بعدها در آن یک قدر متیقنی هست. هر مطلقی را بگید یک قدر متیقنی در خارج از مقام تخاطب داره. و آیا آخون به این نکته متوجهه که میگد انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب توجه دارد، و الا اگر بنا باشد که خارج از مقام تخاطب هم مضر باشد اصلا باب اطلاقات بسته می شود. با آیا خود بگیم حالا که شما مبناتون اینه، پس لا فرق بین مقام تخاطب و غیر تخاطب. چرا؟ قائل به تفسیر شدی.
چرا قائل به تفصیل شدی؟ قائل به تفصیل شدن معنا نداره. اگر بگید متکلم تمام مراد را گفته، چه فرق میکند بگد در مقام تخاطب یا بگد خارج از مقام تخاطب؟ چه نتیجه میگیریم؟ مقدمات حکمت دوتاست. یک در مقام بیان باشد، دو قرینه بر اطلاق، قرینه بر خلاف اطلاق نباشه. و اما قدر متیقن نه در مقام تخاطب مضره و نه در خارج از مقام تخاطب. دومی را همه قبول دارن، اولی را هم ما قبول داریم. میگیم اصلا قدر متیقن در مقام تخاطب مضره. چرا؟ چون متکلم فهمیده اما مخاطب نفهمیده. یه قدر مسلمی هست اما نمیدوند که این تمام المراد است او بعض المراد. باید مخاطب را حالی کنیم. مخاطب که حالش نیست. مخاطب میدوند که یه فردی قدر متیقن هست اما احتمال میدهد مراد مولا اهم باشد. قهرن تبسک به اطلاق میکنه. بله، اللهم، این حرف آخر، مراد از قدر متیقن انصراف باشه که دیروز بحث کردیم. اگر واقعا قدر متیقن به حدی برسد که نفس منصرف بشود به اون فرد متیقن، مثل که دابه بگن، دابه مورچه را هم دابه میگن، پشه را هم دابه میگن، اما منصرف است به جواب به اربه. بل اگر قدر متیقن به حدی برسد که انصراف پیدا کند، انصراف هم بدوی نباشد بلکه مستمر و پا بر جا باشد، البته چنین انصرافی مضره. تمر کلام و فی مقدمات الحکمه، که این مقدمات حکمت پایه تمسک به اطلاقه. ولی یه تفاوت ما مشهور داریم آقای شارودی. تفاوت چیه؟ ها؟ امروز انگور خوردی؟ احسن. اونها تمسک به مقدمات حکمت بکنن شیوع را ثابت کنن، ما تمسک به مقدمات حکمت میکنیم بگیم هازا تمام الموضوع، شیوع برای ما مطرح نیست. تمام. الفصل الرابع یا ثالث، الفصل الرابع فی حمل المطلق علی المقید. اینه میگن بیت القصید. بیت القصید کدومه؟ شاعر یه قصه را یه صد تا شعر میگه، در میان صد تا شعر یک شعرش خیلی جالبه، با اون میگن بیت القصید یا بیت القصیده. کدامش صحیحه آقای نعماری؟ ها، بیت القصیده و قصیده. گاه میگن بیت القصید. یک دونه شعرش خیلی مهمه، هر موقع شاعر بخواند میگن عید، میخوند باید بگن عید، عید، اونقدر میخوند که خسته میشد دیگه بگه بسه. این بحثی که ما الان داریم بیت القصید است در این مقصد رابع، مقصد خامس. یعنی در واقع حمل المطلق علی مقید اون چی که تا حال خوندیم لشکرکشیه، از حالا وارد کارزار میشیم، وارد مبحث میشیم. حمل المطلق علی المقید. اگر مقید متصل باشد که جای بحث نیست که باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. مولا بگد اکرم العلماء العدول، وقت عدول را در کنار علماء بکرد، لا شک بر این که مطلق را باید بر مقید حمل کرد. در مقید متصل جای بحث نیست، این از مبحث برود دور. انما الکلام اگر مقید ما منفصل باشد، در کنار مطلق نباشه. مولا امروز بگد اکرم العلماء، شش ماه بعد بگد اکرم العلماء العدول. آیا باید مطلق را بر مقید هم بکنیم یا نه؟ البته این اقسامی دارد که اقسامش فردا شروع میکنیم. در اینجا بحث میکنیم که آیا مطلق را که باید بر مقید هم بکرد، مقید نسبت به مطلق وارده یا مقید نسبت به مطلق حاکمه؟ بله مقید دیگه. دلیل مقید قید به هر با اطلاق، اولی را بگو مطلق، دومی بگو مقید یا مقید، فرق نمی کند. آیا اون دلیلی که مقیده قید دارد نسبت به مطلق وارده یا نسبت به مطلق حاکمه؟ خب من اگر بخوام اینه بگم، خب ناچارم برم به مبحث تعادل و ترجیح. بگیم وارد چیه؟ حاکم چیه؟ بعد بیان ببینیم آیا مقید که بر مطلق مقدمه، تقدمش تقدم ورودیه یا تقدمش تقدم حکومتی؟ پس اجازه بدید اول بریم سر وقت تعادل و ترجیح. گاهی تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر از باب وروده. ورود تعریفش چیه؟ یادداشت کنید. رفع احد دلیلین، این ورود تعریف وروده، رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تکوینا به عنایت تشریع. این تعریفشه. رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر تکوینا به عنایت تشریع. مثلا اصول عملیه، مثلا اصل براءت، موضوعش چیه؟ اصل براءت عقلی عدم البیان. مادامی که بیانی از شارع نرسد اصل براءته. حالا اگر از شارع بیانی رسید، زراره خبری آورد بر این که دعا عند رؤیت الهلال واجبه، اصل براءت موضوعش از بین میره. موضوع اصل براءت چه بود؟ عدم البیان. خبر زراره میگد ها انا البیان، من بیانم. بنابراین تقدم ادله اجتهادیه بر اصول عملیه عقلیه حتی شرعیه برسیم از باب وروده. چرا؟ رفع و بگید رفع و احد دلیلین کدوم اجتهادی، موضوع الدلیل الاخر اصل عقلی تکمیلن. اون میگفت عدم البیان با آمدن خبر زراره شد چیه؟ بیان. عدم البیان شد بیان. اما به عنایت تشریعی یعنی چه؟ به عنایت تشریعی یعنی چه؟ اگر شرع مقدس خبر واحد رو حجت نکرده بود کارساز نبود. اگر خبر واحد توانست موضوع اصل عقلی را از بین ببرد به کمک شارع، شارع خبر واحد را حجت کرد، دست گذاشت به پشتش، گفت انتل حجه انتل بیان، توانست خبر واحد موضوع اصل عقلی را از بین ببره. و الا اگر اون دلیل خبر واحد نباشد، متواتر باشه، اون دیگه عنایت تشریع دیگه نیست. اونجا رفع و احد الدلیلین، موضوع از دلیل آخر تکوینن، دیگه اصلا که تشریح نمیخواد، خبر واحد نیست که خبر متواتر است که حجیت ذاتی داره. پس اگر از ما در جلسه امتحان سؤال کنن ورود چیه؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، رفع احد الدلیلین، خبر واحد، موضوع الدلیل الاخر، عبارت باشد اصل عقلی که براءت باشه، عدم البیان. از کنم تکوینن عدم البیان شد بیان، اما به کمک شارع به عنایت تشریع. ما معتقدیم حالا که ورود را گفتیم گریز بزنیم، هنوز به حکومت نرسیدیم، گریز بزنیم چه بگیم؟ بگیم تقدم مقید بر مطلق از قبیل وروده. چرا؟ چون موضوع مطلق، همه با هم بگید، موضوع مطلق عدم البیان من المولاست. تا بیانی از مولا نباشد مطلق حجت عدم البیان. مقید چه میگد؟ مقید سینه میزند، میگد ها انا البیان، ها انا البیان، ها انا البیان. قهرن مقید موضوع مطلق را تکوینن از بین میبرد. قایت ما فی الباب به عنایت تشریع، چون خبر واحد را شارع مقدس حجت کرد این مقید را، موضوع مطلق را از بین برد. پس از ما سؤال کنن ورود چیه؟ فورا مثل حمد سوره بگیم رفع احد الدلیلین، موضوع الدلیل الاخر تکوینن به عنایت تشریع. سؤال کنم نسبت مقید به مطلق چیه؟ میگه نسبت وارد به موروده. مطلق موضوعش عدم البیانه، مقید میگه ها انا البیان. اما این ها انا البیان تکوینن عدم را قلب به وجود میکنه، حقا به کمک شارعه. تا اینجا گریز ما تمام. مرحوم آقای نائینی یه بیانی دارد، او میگد نه، تقدم مقید بر مطلق از قبیل ورود نیست، از قبیل حکومت. ما باید سه مطلب رو بگیم. یک، حکومت چیه؟ بیان نائینی چیه؟ اشکال ما چیه؟ تا این سه تا رو نگیم که تمام نمیشه. اما اول حکومت کدومه؟ رفع احد الدلیلین، موضوع الدلیل الاخر، تعبدن. اونجا میگفتیم تکوینن، اینجا چه میگیم؟ تعبدن به عنایت تشریع. رفع موضوع احد الدلیلین، رفع احد الدلیلین، موضوع الدلیل الاخر، تعبدن به عنایت تشریع. مثلا میگد لا شک لکثیر شک، اگر انسان عادی شک کند، اذا شک بین الثلاث و الاربع چه میکند؟ فبن علی الاکثر، نماز عرض کنم احتیاط، بعد میگه لا شک لکثیر شک. و هانه که کثیر شک سرتاپا شکه، مجسمه شکه. تعبدن زوره، تعبدن میگد بگو لا شک لکثیر شک. رفع احد الدلیلین لا شک، موضوع الدلیل الاخر که میگد اذا شکت بین الثلاث و الاربع، میگد در شکاک شک نیست. و هانه که شکاک مجسمه شکه، مجسمه همزه و همزه استفهامه، و میگه لا شکه، لا شکه لکثیر شک. این حکومت شد. آقای نائینی این مکتب اول، مکتب دوم بگو. ما نحن فیه میگد حکومته. چطور؟ شارع وقتی ما را متعبد میکند به مقید، لازمه این است که دیگه از مطلق رفعیت کنی، تعبد به مطلق، تعبد به مقید، لازمش این است که از مطلق رفعیت کنیم بگیم مراد مقیده. ملازمه هست بین تعبد به مقید و رفع اوریت عن المطلق. سگی بزرگوار چه گفتیم؟ ملازمه هست بین تعبد به مقید اعتق رقبتن مؤمنه، ملازمه است که از مطلق رفعیت کنیم تعبدم. این مطلب دوم. مطلب سوم شما بگید، بگید نه آقا، میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. در اون مثال حق با شما تعبده، لا شک لکثیر شک تعبدن، میگد کثیر شک شک نداره دستم، اونجا تعبده. در ما نحن فی تعبد نیست. چرا؟ موضوع مطلق، موضوع مطلق عدم البیانه. تا از ناحیه مولا بیانی نیاد، عرض کنم خدمت که مطلق حجته. موضوع عدم البیانه. وقتی زراره وارد مسجد شد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، این بیانش از مولا که دیگه از مطلق رفعیت کن. اینه نمیدن تعبد. تعبد زوره. تعبد یعنی چشمت رو هم بگذار، سوال نکن. لا شکل کثیر شک، لا شکل الامام مع حفظ المأموم، لا شکل المأموم مع حفظ الامام، اونجا تعبده. چشم. اما در اینجا تعبد نیست، مطلق موضوعش عدم البیانه. ازا ظاهرت فاعتق رقبه. در حدیث دیگر گفت ازا ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، عدم البیان را قلب بر بیان میکند. ولذا نباید بگیم مقید حاکم بر مطلقه، باید بگیم مقید وارد بر مطلقه. چرا؟ رفع احد دلیلین موضوع دلیل الاخر تکوینن به عنایت تشریع. اما حکومت چطور؟ حکومت مانند اون مرغی که پر و بارش ریخته باشه، فقط میگد که رفع احد دلیلین موضوع دلیل الاخر تعبدن، حرف نزن، شهریت قطع میکنیم، تعبدن، حرف نزن. لا شک به کثیر شک، لا شک للامام مع حفظ المأموم، لا شک للمأموم مع حفظ الامام، تعبدن حرف نزن. اینا میگن تعبد، ما نهلوی که تعبد نیست. صاف اول گفت ازا ظاهرت فاعت رقبه قانونا، قاعدتا، قانونا گفت. ولی قبل از آنی که من عمل کنم، خبر دیگر را در دیوار دیدم از مولا، ازا ظاهرت فاعت رقبه مؤمنه، عدم البیان منقلب به بیان شد. من از منبر میام پایین، یخی ما را خواهند گرفت. آقا چه ثمره هست که بگیم ورود، چه ثمره هست که بگیم حکومت؟ بله، ثمره در توضیح المسائل نداره. خواه بگید وارد، خواه بگید حاکم، اما شما را روشن میکند به موقف ادله، که ادله موقفش نسبت به مطلق از قبیل ورود، نه از قبیل حکومت. فردا وارد می شویم اقسام مطلق و مقید، کجا باید مطلق را حمل بر مقید کرد و کجا نباید کرد، که بحث های شیرین انشاءالله.